افغانستان و جهان با آرش عمویون.
سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر تاکید کرد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشروط است. خبر ابتلا به یک تن دیگر به ویروس کرونا در ولایت بغلان تایید شد. به این ترتیب شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 273 تن رسید. کمیته دولتی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگوید کمک های بین المللی به حکومت افغانستان برای مبارزه با این ویروس ادامه دارد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان از 1 میلیون تن گذشته است. ایالات متحده آمریکا با بیش از 244,000 مورد مثبت ویروس کرونا بیشترین مبتلایان به این ویروس را در سطح جهان دارد و ایتالیا با حدود 14,000 قربانی بلندترین تلفات را از این ویروس متحمل شده است. سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرده خواهان همکاری بین المللی و چند جانبه برای مبارزه با ویروس کرونا شده است. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در نشست دیروز از افسران بلند رتبه این سازمان خواستند که در امر مبارزه با ویروس کرونا با آنها همکاری کنند. یانس ستولتنبرگ در اجلاس وزرای خارجه این پیمان از طریق کنفرانس ویدیویی گفت اشتراک کنندگان این نشست از جنرال آمریکایی تاد والترز قمندان نیروهای هوایی ناتو خواستند تلاش ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا را تنظیم کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتون. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم بحث جالب را داریم در رابطه به این که یک تیم تکنیکی طالبان پس از 19 سال سرنگونی از این رژیم به کابل آمده و روی مبادله زندانیان با هیئت حکومتی صحبت هایی داشتن. در رابطه به آمدن از این تیم بصر همکارم فرشته ندا به پیش می بره که با هم یک جا مشنویم.
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. به بحث امروز خوش آمدید. در این بحث ما فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، قسمی که شما هم می دانید یک هیئت رسمی طالبان پس از 19 سال از سرنگونی این گروه به کابل آمدند تا در مورد تبادل زندانیان با حکومت افغانستان صحبت کنند. حکومت افغانستان هم گفته که با هیئت 3 نفری طالبان ملاقات کرده. در این بحث ما در مورد این که سفر این هیئت تا چه حد برای پروسه صلح و ختم خشونت ها در افغانستان مؤثر می باشد صحبت می کنیم. ناصر شفیق کارشناس مسائل سیاسی، نجیب محمود کارشناس حقوقی و استاد پوهنتون کابل و محمد نادر بلوچ عضو مشان و جرگه مهمانان ما هستند. مهمانای عزیز به بحث ما خوش آمدین. شفیق صاحب به برنامه خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین که یک هیئت 3 نفری از طالبا به خاطر تبادل زندانیان به کابل آمده، به باور شما آمدن در کابل چقدر به خاطر تبادل زندانیان مؤثر می باشه و آمدن از این سفر هیئت شما چی بررسی میکنین؟ دید شما در این مورد چی است؟
با فکر ما یک بفر نیک میگیریم. واقعا که یک معادله مهم در برابر صلح که تا حال یعنی به عنوان یک بنبست ما مواجه با عناصر همی وجود زندانی است که هزار دو طرف پیشه طرف مقابل وجود دارد و جنگ افغانستان که سه بود داخلی و منطقی و فرامنطقی و بسطح در ملال داشت، بود افغانیش ایجاب میکنه که باورمندی از طریق رهایی زندانی هر دو طرف حاصل شود. پس آمدن وفد 3 نفری طالبان ده ما یک قدم مثبت در این راستا میبینیم. باید کوشش شود که طبق نرم های یعنی حقوق بشری و همچنان عرف بین المللی و قوانین اسلامی ما این موضوع را یعنی رسیدگی کنیم. به این منوان که آن ایده زندانی که در رده اول باید آزاد شوه که اینها عبارت از امو کسانی هستند که یا در از طرف امریکایی دستگیر شدن و به طرف مقابل اگر به عنوان یک طرف جنگ ضرر رسانده، اما به مردم ملکی مستقیما ضرر وارد نکردن. اگر ضمن ضرر وارد شده، اما به مردم ملکی باید اساسا به عنوان هدف و تارگت ضرر وارد نکرده باشه. به این ترتیب اساس یعنی نرم های بشری و عرف بین المللی و همچنین قوانین اسلامی ما اید ترجیحات تحقق ببخشه یک کاری نیکت و ایسه ایسه همه زندانیه بس به ترتیب انشالله رهایی اگر تحقق یابند یک قدم مثبت در رابطه با تحقق صلح سبتاثری در کشور عزیز افغانستان یعنی
تشکر شفیق صاحب، باز هم به شما برمیگردیم. جناب محمود صاحب، شما هم به بحث ما خوش آمدین. میشه شما نظرتان در مورد ازی بگوین که رهایی از زندانیان یا تبادل زندانیان از لحاظ حقوقی چگونه است؟ میشه در این مورد کم توضیحات بتین، بفرمایین.
تشکر. خوب، رهایی زندانیا اجالتا در شرایط موجود یک روند سیاسی است و کمتر از لحاظ حقوقی میشه به او پرداخت، به خاطر از اینکه در اکثر کشورها جرائم علیه امنیت عام مشخص است که کدام موارد در بر میگیره و اینکه اونا به کدام نوع مجازات محکوم میشن در قوانین کشورها و در کدای جزایی کشورها مشخص است. اما زمانی که به مسائل صلح افغانستان میپردازیم، فعلا بحث صلح ایجاب کرده که باید زندانیا رها شود. فکر کنم در این بخش باز کمتر شما میشه که موارد قانونی مد نظر بگیرید، به خاطر از این که طرف مقابل از شما مطالبات داره، اگر شما او را از لحاظ قانونی بسنجین بحث رها کردن دیگه مطرح نمیشه. اما از لحاظ سیاسی چون یک فضای مثل حرف عمومی مطرح میشه و کسانی که درگیر جنگ بودن اونا باید آزاد شوند. من هم ادارم تحملاتی که در سطح سیاسی میان امریکا و طالبا به وجود آمده تا کدام حد این موارد قانونی را مد نظر میگیره. و از سوی دیگر یک طرف قضیه که دولت افغانستان از اونا میکانیزم را که راه میکنن شامل کدام کتگوری میشه؟ آیا کسانی که در ترور و انفجار دست دارن، عملات انتحاری را کردن، اما ناکام ماندن، آیا اونا هم مشمول میشه؟ یا صرف کسانی که بعضا از این که با طالبا همکاری داشته و دلایل اثبات کافی نبوده اونا آزاد میشن؟ اما فکر میکنم آن خواست را که طالبا داره اجالتا شامل کتگوری از زندانیای میشه که واقعا براشان از لحاظ سیاسی و نظامی اهمیت داره و در جبهاتشان و در سطوح سیاسیشان از شهرت برخوردار بوده، شاید او بخش در بر بگیره. من فکر کنم طالبا، دولت افغانستان و امریکایی ها زیادتر روی کرد حقوقی را شاید نتانند تطبیق بکنند. خاص طالبا خیلی درشت و محکم است رهایی زندانیا، و دولت افغانستان هم برای که بتانند جو اعتماد ایجاد بکنه شاید ناگزیر باشه که تن برای یک بخش از زندانیا بتن که نخواه او را آزاد بکنه.
تشکر محمود صاحب، بازم به شما برمیگردیم. بلوچ صاحب، شما هم به این بحث ما خوش آمدین. به باور شما دولت افغانستان یا همو هیئت یا تیم تکنیکی که تعیین شده به خاطر رهایی زندانیان یا تبادل زندانیان، چقدر به خاطر رهایی زندانیان باید محتاط باشد؟ دید شما در این مورد چی است؟
تشکر اول میکنم از شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت بیننده های رادیو آزادی. من فکر میکنم که این پروسه که نهایی شده است و از طریق مسائلی که در قطر صورت گرفته به توافق رسیدن طالبا امرای امریکایی و این نهایی شده و توافق نامه هم صورت گرفته. ما بخواییم نخواییم اگر امریکایی تمایل داشته باشند که زندانی های طالبا که یک شرط توافق نامه حاصل شود، چون دولت افغانستان مجبور است، ناگزیر است، بعضی مشکلات های سیاسی و چالش هایی که فعلا فراگیر دولت افغانستان است، ناگزیر هستند که خواستای هم طالبا و هم خواستای ایالات متحده امریکا را که جز شریک و عمده توافقنامه است بپذیر هستند، ناگزیر هستند. و بنان خود حکومت افغانستان هم باید یک اراده قوی داشته باشه و خود دوستای بین المللی هم در رابطه قناعت بده. امی که چندین بار به تاخیر افتید مسئله رهایی کردن زندانیای طالبا، بیانگری از این بود که دولت افغانستان بسیار پافشاری کرد از طریق خود صحبت رئیس جمهور، معاون اولش و دیگه سیاسیون افغانستان نارضایتی خود را نشان دادند. اما بعضا به اساس فشارها و به خاطر از اینکه اعتماد طالبان را مخالفین مسئله دولت افغانستان به دست بیارن ناگزیر هستند که پروسه را عملی کنند و دولت افغانستان و مردم افغانستان خواهان صلح هستند و همیشه از پروسه صلح حمایت کردند. بنان دولت افغانستان و تیم تکنیکی گروه طالبان که آمدن نظر به خواستی که اونا لیست 5000 نیروی خود به آمریکا سپردن مطابق عمل است، اقدامات شاید صورت بگیرد، اما اونا گفته بودند که یک بار 5000، اما دولت افغانستان یک تجار دیگه ای که داره که به مرور زمان لااقل به خاطر اعتماد سازی و لااقل به خاطر کم کردن خشونت در افغانستان که طالبان چه اقدام میکنن، آیا صرف خواهان آزاد ساختن بندیای خود و ادامه عملات برای مردم افغانستان اگر ادامه بدن، من فکر میکنم یک جفای تاریخی است در حق مردم افغانستان و در حق نیروهای امنیتی و که به خاطر سرزمین جانای خود فدا کردند و امروز بدون در نظر گرفتن اراده مردم افغانستان و خواستهای مردم افغانستان این پروسه به شکل فشار سیاسی یا به شکل جبری بالای حکومت افغانستان نهادینه میشن.
تشکر بلوچ صاحب. شفیق صاحب، قسمه که شما هم میدانین در جریان هستین، اول هیئت 15 نفری بود و بعد از او 10 نفر، بالاخره 3 نفر به کابل آمدن. به نظر شما امی هیئت 3 نفری چقدر صلاحیت دارن که در این پروسه نقش بهتر را ایفا بکنن؟
وقتی که 3 نفر با تایید دفتر سیاسی طالبان در قطر آمده باشه، کمبودی تعداد یا بیشتر شدن تعداد کدام اثر ندارد. البته این سنجیده شوه که همه کتگوری را که ما تقسیم بندی کردیم این به خاطر اعتماد سازی است. دیر اگر طالبان در صدد ازی باشه که 5000 نفرشان همه در یک مقطع زمانی خیلی مختصر و کم رهایی پیدا کنه و در این طرف اعتماد به خاطر یک صلح پایدار و همه شمول تحقق نیافته باشه، ما فکر نمی کنیم که افغانستان یعنی به صلح برسه، بلکه به خاطر اعتماد سازی به کاس که این کتگوری به اساس ترجیحات یعنی دستبندی شد. به این معنی که آن اید افرادی که از طرف امریکایا گرفته شده و به حکومت افغانستان تسلیم داده شده، این مصداق اولی معاهده بین طالبان و بین حکومت امریکا واقع میشه. و آن اید طالبایی که مثلا در برابر حکومت افغانستان مثلا جنگیدن در یک طرف جنگ، مثلا اونا در گیرده جنگ به یک طرف خساره وارد کردن، اما تلفاتشان اگر افراد ملکی آمده به طور زمینی آمده باشه اینا در کتگوری دوم باشه. و آن اید طالبایی که به هر شکل مثلا عملیات کردن و حتی خساره زیادتر و بیشتر را به افراد ملکی موارد کردن اونا در کتگوری سوم باشه. این بخاطر ایجاست که ملت به عنوان یک اکثریت خاموش هم باید ترجمانی در اینجا مثلا داشته باشه. ما ملت که از دو طرف جنگ خساره مند شدیم و عام مردم ملکی ما مثلا خساره دیده، اینا هم به عنوان یک طرف جنگ به طور یک حق داشته باشن. در حالی که در مذاکرات بین امریکا و بین طالبان اگر امریکا به نمایندگی از حکومت افغانستان هم برای خود حق میده، خود احدی از حکومت افغانستان نمایندگی کرده نه از ملت افغانستان، ما این موضوع را باید به یک شکلی بررسی کنیم و حل و فصل کنیم که هم ملت بیروان اکثریت خاموش ملت افغانستان هم دیده به این صلح خیر را دیده باشه. و این به این معنی نیست که نتیجه بندی آزاد نمیشه. وقتی ما به صلح میرسیم امی همه بندی ها از دو طرف آزاد میشه. البته او بندی هایی که جان یعنی جرایم جنگی خیلی خطیری دارن، اونا را هم به اساس یک گروه منجی از خود افغانا باز سرنوشتشان در یک محکمه قضایی باید تعیین کنن.
تشکر شفیق صاحب. محمود صاحب، هرچند شما هم گفتین که این مسئله بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه حقوقی، اما با آن در کنار از ایگپا آن در زندانیای طالب که به اعدام محکوم شدند، این پروسه باید با اونا چگونه برخورد صورت بگیره؟ آیا از لحاظ قانونی حق تبادله از یا وجود داره یا خیر؟
خب یک حالت استثنایی است که دولت افغانستان با او روبرو میشه. اگر این کدام مجرم خارجی می بود که در جرایم علیه امنیت آمد است می داشت، در کدام موضع سیاسی گرفته می شد، شاید قانون افغانستان بالاش تطبیق می شد. بدون شک در بحث استرداد ما کدام چیز را با بعض از کشورها نداریم که افراد از او عملا در میدانهای جنگ بوده باشند. ما پیشتر هم عرض کردم که شاید کسان دلیلز باشه که محکوم به اعدام هم باشد. تعداد زیاد از افراد محکوم به اعدام هستند. اینا بیشترشان مجرمین هستند که در جرایم جنایی محکوم شدن اما اعدام نشدن. شاید پلیسی دولتی باشه که اعدام نکنن یا اعدام ها را به تعویق بردن. شاید بیشتر یک روش شخصی رهبری باشه که نخواهد اعدام بکنه چون شاید در آینده از انتقالاتی که برایشان صورت میگیره در امان باشه. که در دوران آقای اکس یا وای نرخ اعدام ها بالا بود. هم در دوران آقای کرزی این روند بسیار ضعیف بود و هم اکنون. من باور دارم که کسانی که در لست اعدامی ها هستن هم شاید هدف طالبان باشه که ابتدا از نام آزاد شود. اما به هر حالتش من قبلا هم عرض کردم وقتی که بحث سیاسی مطرح میشه و علاقمندی طالبان به این است که برای پیشرفت گفتگوهای بین الافغانی اعتماد ما رهایی زندانیا هست، دولت افغانستان در یک ناگزیری قرار دارد. و از طرف دیگر شاید دولت هم بخواهد در حدود 1000 نفر از افرادی که گویا با دولت کار کردن یا به نام دولتی اونا بندی هستن پیش طالبان اونا هم آزاد شود که هم شاید یکی از ناگزیری های دولت افغانستان باشه. در کل از روز که بحث مطرح شده میز ها و سخن های زیاد مطرح بوده که چقدر میتونه قانونی باشه. اما ما که گفتم میتونیم که وقت بحث و سلام مطرح میشه کسانی هستن که اکثرا از میدان های جنگ رفته میشن، اینا افراد نظامی هستن، اینا طبعا در جنگ ها فایر کردن، کسی را مجروح کردن، کسی را از بین بردن، اما الان یک طیف وسیع است که باید آزاد شون. اما در کل ما باور ما این است که دولت افغانستان شاید حساب شده این کار را بکنه و شاید امو لایه هایی را که میخواه آزاد بکنه نظر بستن شاید باشه، نظر به میزان شدت یا خفت جرائمشان باشه، به نسل کشی متهم نباشن یا اینا در برالایشان اقامه دعوا در محاکم بین المللی صورت نگرفته باشه. شاید که دولت افغانستان به احتیاط نسبت به این مسائل برخورد بکنه و علتی که تا حالا کسی آزاد نشده به خاطر از این است که در آینده از انتقاداتی که دولت افغانستان در سطح بین المللی نسبت به او مواجه میشه شاید او پرهیز کرده. اما فشارهای بین المللی اگر بیشتر شد شاید دولت افغانستان دیگه نتونه مقاومت بکنه و کل زندانیای طالب آزاد شد. من باورم این است به هر اندازه ای که روند گفتگو با طالبا بیشتر میشه و اعتماد بیشتر میشه و قضاهای طالبا هم برای رهایی زندانیایشان بیشتر خواهد شد.
تشکر.
بخاطر از این که چانس از این که ما بخواییم به صلح برسیم ایست که باید تمام توافقات و مادههایی که در توافق وجود داره باید بند و بند اجرا شود.
تشکر محمود صاحب. بلوچ صاحب، امیر های زندانیان و آمدن از این هیئت به کابل چقدر پروسه صلح و گفتگوهای رو در زمینه گفتگوهای رو در رو مساعد می سازه و پروسه صلح را کمک کرده می تانه؟
خب طور که ما از توافق نما از طریق رسانه ها شنیدیم که طالبه امرای امریکایی ها امضا کردن، اولین شرط و شروطشان رهایی طالبه 5000 طالبشان بود. من فکر میکنم که امروز صحبت از اینکه دولت افغانستان با اساس ناگزیری خود میکنه که گویا کسایی که کبر سند است، کسایی که مشکل دارن، این مسئله در میان نباشه. چرا امروز طالبا وقتی 5000 نفر لیست خود بر امریکایا تحویل دادن، این در دیتابیس امریکایا هم هست، طالبا هم هست، به زندانهای افغانستان و دولت افغانستان هم رسیده باشه. و امیدواری به خاطر اگر پروسه صلح واقعاً یک تضمین قوی وجود داشته باشه که مردم افغانستان دیگه در پروسه صلح نزدیک میشه و طالبا حاضر به گفتگو صلح میشن، امر دولت افغانستان و انعطاف نشان میدن، از جنگ و خشونت دست برمیدارن، این را مردم افغانستان هم استقبال میکنه، دولت افغانستان هم استقبال میکنه، جامعه جهانی هم از این مسئله استقبال کرده. اما شک و تردیده های موجود است که امروز ما گروه های مختلف در افغانستان راست میدن که همیشه از طریق استخبارات افغانستان، از طریق دولت افغانستان، از طریق بعض کشورهای هستند که بیش از 20 گروه هستند که در اینجا در افغانستان می جنگند. شما شاهد حال هستند که امروز چندین مسئله که در افغانستان رخ داد به نام داعش در بگردن گیره، تلقایده حضور داره، بعض شک و گمانهایی هستند که یک تعداد طالبایی هستند که از هم پاشیدن و از مذاکره و پروسه توافق خوشنود نیستند. نابرابر بسیار مشکلات موجود است. امیدوار هستم که جامعه جهانی خاصتا ملت متحده امریکا که این مسئله مدیریت میکنه و کلید رای حل و فشارها هم بالای طالب و بالای دولت افغانستان ملت متحده امریکا است، به خاطر منافع مردم افغانستان هم فکر کنم که لاحقل چقدر نتیجه مثبت بده. اگر نتیجه بله. مثبت بده 5000 نیت 1000ش هم که راستا مردم افغانستان استقبال میکنن، هدف و آرزوی مردم افغانستان صلح است، هدف و آرزوی مردم افغانستان از بین بردن جنگ است. بله. جنگ پایده نداره بجز از تباهی، بجز از بدبختی. اگر 10 سال دیگه ما جنگ کنیم باز هم همه نشسته است، همه این پروسه صلح است، همه توافق است که مجبور هستم. و امروز اگر ما با منافع کشورها در اینجا جنگ کنیم، با منافع استخبارات های منطقه ما جنگ کنیم و بازی های استخباراتی هنوز در کشور ما ادامه داشته باشه، و بعد خود مردم افغانستان و حتی پیام ما به طالبایی است که این کشتن و این از بین بردن نیروهای امنیتی یک جفای تاریخی است که هر وقت که نده پروسه سلبیان خودشان از عمل کرده خود شاید پشیمان شود.
تشکر بلوچ صاحب. شفیق صاحب، قسمی که قبلا محمود صاحبم این را ذکر کرد، گفت که هر قدر گفتگوها یا مذاکرات صلح پیش بره، اما قدر خواست های طالبا بیشتر میشه. به باور شما اگر خواست های طالبا همچنان ادامه پیدا کنه، اگر و اگر حکومت افغانستان با او توافق نکنه، چی خواهد شد؟
در این شکل نیست که هر دو طرف جنگ تاکید سر خواسته های خود می داشته باشد، و از این خاطر که هر طرف جنگ طرف خود را بر حق میدانه و طرف مقابل را بنا حق، ما همیشه ایرا پیشنهاد کردیم که برای مذاکرات بین الافغانی ما نیاز به یک گروه نینجی سالس بالخیر افغانی داریم، تا که این گروه سالس بالخیر نینجی افغانی در صورت اختلاف هر دو که یک طرف خود زیاد مثلا حاکم قرار میتا و سر دیگر طرف زیاد فشار میره، اینمی گروه سالس یعنی فیصله کرده بتاونه و با منجیگیری کردن خود امریکا، ما بینوان یک نماینده یعنی ملت، بینوان یک افغانی که همیشه دمانی اکثرت خاموش ملت افغانستان کردیم، یعنی ما متقین نیستیم که ما با یک صلح پایدار و همشلمول و سرتاسری بلسیم، بلکه ما وقتی با یک صلح پایدار و سرتاسری رسیده میتانیم که از همه اولتر امی ملتی رنجیده و ستمزیده یعنی مطمئن شوه که دیگه اینمی صلح پایدار است، سب تاثریت و همه شمول است، و از این بعد هیچ کدام از طریق توکیه و یا دروازه های سیا یا از طریق اعمال زور سر ملت افغانستان یعنی حاکم شده نمیتانه. با این خاطر نیاز مبرم به وجود یک گروه منجی در مذاکرات بین هر دو طرف جنگ طالبان و حکومت وجود داره، زیرا که هر طرف این ادعا داره که حکومت مثلا ادعا داره که طالب همیش در برابر ملت ظلم کرده و در برابر یک حکومت برحق و مشروعی یعنی که از لحاظ حقوقی مشروعیت داشته و طریق انتخابات به میان آمده ظلم کرده، اما طالب هم ادعا داره که حکومت توسط یعنی پشتیبانی خارجی اشغال آمده و این هر دو طرف مسئله است که مثل از اینکه از تو خود وقت داشته یا ماکیان اینمی را چی کس حل کده میتنه و در این رابطه ما چی ترجیحاتی را داشته باشیم که هر دو طرف را قناعت ایسته ایسته به طور تدریجی بیتیم تا که به عوضی از این که بلدستی سری طرف مقابل حاصل کنن که طالبی طور فکر کنن که اگر ما با آتش بس با امریکایه یک نوع بلدست شدیم حکومت افغانستان زیر فشار قرار میتیم و در این صورت میشه که ما به طور فاتحانه کابل داخل شویم. حکومت فکر میکنه که اگر ما اینا را در مذاکرات و در تعویق انداختن این پروسه صلح مثلا کامیاب شویم، شاید اونا را به ادغام مجدد وادار بسازیم، اما از این مذاکراتی که هر دو طرف از صلح تعبیرات خاص خود داره ملت جات رنگ میبره. از این لحاظ است که نمایندگان ملت با اعتماد دادن هر دو طرف که یک خاص تعداد از هر دو طرف از بین سالسین یا از بین مردم بی‌طرف پیشنهاد شوه و اونا تایید کنه که حق تلتل از هر لیست داشته باشه، مثلا لیستی که حکومت افغانستان ارائه میکنه طالب حق تلتل از این داشته باشه و طالب که ارائه میکنه حکومت حق تلتل از این داشته باشه یک اندازه خاصی شد. این همین مورد اتفاق است، این گروه منجیست که در بین مذاکرات از دو طرف اینا حق ویتو را داشته می باشن و ملت مطمئنانه با یک صلح امید خدا یعنی میبینن.
تشکر میکنیم از شما شفیق صاحب. محمود صاحب، با وجود که شما گفتین، باز هم تکرار میکنم که پروسه یا میروند تبادل زندانیان سیاسی است، اما با وجود از اون از لحاظ حقوقی امی تبادل زندانیان چگونه باید صورت بگیره؟
خب طبعا میکانیزم باید روی دست گرفته شود. من فکر نکنم که قبلا دولت افغانستان یک روند مثل تبادل زندانیان را در وضعیتی که فعلا مطرح است تجربه کرده باشد. روندهای معیارهایی که در سطح بین المللی وجود داشته، یک دهاد بین المللی به خصوص صلیب سرخ در این زمین اکثرا پیشگام است. اما بر علاوه از این که خط و خبر یک زندانی را به فامیلش میرساند، تا زمینی ملاقات هم مساعد میکنه که در بعض کشورها تجربهش وجود داشته. من فکر کنم زمانی که اگر بحث تبادله آزادی زندانی ها مطرح میشه، اول باید دولت افغانستان زمینه گارانتی کردن از اینه که دوباره اونا به میدان های جنگ نمیره یک قوی باید با خودش داشته باشه. دومی که زمینه شغل و کار مساعد بکنه تا اونا نجنگه، و در بحث آخر بیشتر شاید با پاکستان کار بکنه که یک زمانتی به وجود بیاید که در آینده اینا یک در پاکستان هستن یا برمیگردن به پاکستان، جنگ نخواد بکنن. حتی با فکر کنم در سطح رهبری طالبا، زمانی که واقعا تلاش برای صلح هست و او خیر وجود داره، رهبری طالبا شاید خودشون علاقه داشته باشن که نه با جنگ برن. البته یک برزی خوب است که مطرح میکنن و در پالویش شاید هیچ تضمین وجود نداشته باشه، شاید یک تکتیک سیاسی باشه که طالبا با کمبود نیروی جنگی مساعد هستن، اونا میخوان دوباره نفرات خود بیشتر بکنن، اینا آدمای جنگی هستن، آزاد که میشن دوباره به جنگ میرن. یعنی من فکر کنم اجالتا ما نمیتونیم یک فرضی را داشته باشیم که همچی یک میکانیزم به وجود میاد و یک میکانیزم قانونی است. شاید اگر یک افغانی طالبی به وجود بیاد، اونا روی میکانیزم آزادی زندانیا کار بکنن، چون هر دو طرف افغان است و هر طرف جبهات جنگیشان در داخل افغانستان است و ضرورت از این وجود دارد که یک نهاد قانونی به وجود بیاد، روی آزادی زندانیا کار بکنن که عضویتش هم از طالب باشه، هم از نهادهای بین المللی، هم از ناظرین خارجی و هم از دولت افغانستان، تا هی که این روند نظارت بکنه و هر تا اینا پیش خود یک دخل و خرج داشته باشن که چی تعداد کسان دوباره به میدانهای جنگ برمیگردن. اما باور من اینه دولت افغانستان باید به این فکر باشه که چی گونه میکانیزم را روی دست میگیره که در جبهات جنگ کارش خشونت به وجود بیاد. اصلا نشه که از یک طرف زندانی آزاد شوه اما در نقاط مختلف افغانستان جنگ باشه. همین لحظه که ما شما بحث میکنیم و بحث تال خیلی جدی است و تلاش های بین المللی وجود داره، در بدخشان جنگ است، در بعض ولایت های شمالی جنگ است، در مناطق فاریاب جنگ است. پس این نباید برای ذخیره کردن بیشتر نفرات جنگی باشه. من فکر کنم این از جمله کارخانگی های بسیار مهم دولت افغانستان است. اما با وجود اون میگم دولت افغانستان دفعتاً ایتو یک مورد قانونی یا یک نهاد قانونی در اختیار ندارد. شاید یک نهاد ایجاد بکنه، اما این باید مشارکتش بیشتر باشه. از نیروهایی که من ذکر کردم باید اونجا فعال باشن تا یکی روند به خیر همه ملت باشن.
تشکر، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسد. از مهمانان ما هر یک، ناصر شفیق کارشناس مسائل سیاسی، نجیب محمود کارشناس حقوقی و استاد پوهنتون کابل و محمد نادر بلوچ عضو مشران و جرگه که در این بحث با ما بودن، جهان سپاس. بقیه روزتان خوش. الله حافظ و ناصرتان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، اگر در مورد ویروس کرونا سوال یا خبر داشته باشید، شما می توانید در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره تلفن اتومات رادیو آزادی 0700 084 620. تکرار می نمایم 0700 084 620. یک بار دیگر تکرار می نمایم 0700 084 620.